أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. در جلسه گذشته ما عرض کردیم که آیا پوشوندن سر خانمها در نماز حکمش چگونه است؟ در این زمینه خدمتتون عرض شه که اشاره به بحث سر شد و ما پذیرفتیم که تعارض در میگیرد بین روایات، و از مجموعه روایات بعد از جمع بین همش که لزوم طرح موثقه ابن بکیر بود، اینه که اگر سرش رو نپوشاند جائز نیست و باید سر در نماز پوشانده شود. ولو که عرض کردم از ابن جنید نقل شده که ایشان فرمودن ستر رأس در نماز واجب نیست، به اعتبار دو روایت عبدالله ابن بکیر از آقا امام صادق علیه السلام. خب، اما موضع دوم شعر هست، موی زنها. آیا خانمهای محترم موی سرشون در نماز باید پوشنده شود یا خیر؟ و ممکنه شما بگید وقتی ما میگیم سر پوشنده شود، طبعا مو هم پوشنده می شود. خیر، ممکنه سر پوشنده بشه ولی مو از زیر مقنعه یا چادر بیاد بیرون. خب مو دیگه جز اونجا سر پوشنده شده، اما مو پوشنده نشده. در این مقوله ما به کلمات علما که نگاه میکنیم مختلفه. جهتش هم اینه که نص خاصی در بحث مو نیامده، لذا اقوال بزرگان که بررسی میشه، بعضی فرمودن پوشوندن مو بر خانمها در نماز واجبه، بعضی ها فرمودن واجب نیست، و بعضی ها هم توقف کردن. مثلا مرحوم قاضی ابن براج میفرمایند سترش واجب نیست، کفایه سبزواری تأمل کرده. مرحوم شهید در الفیه به قول مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک عروه جلد 5 صفحه 255، ایشان میفرماید شهید در الفیه ظاهر کلامش توقفه. در مدارک و به حرف که میفرماید لیس فی کلام الاکثر تعرض لذکره، اصلا اکثر بزرگان صحبتی از مو نکردن. یا در مدارک میفرماید ربما ظهر منها، که من عبارات اکثر الاصحاب باشه، انه غیر واجبین. خب اینجا پس ما حد اقل سه قول در مسئله داریم. در مقام بررسی و پاسخ باید عرض کنیم یک احتمال اینه که خب بابا وقتی پوشوندن سر واجب شد شعر هم که موی سر هست به قانون تبعیت پوشوندنش واجبه. این سخن پاسخش اینه که خیر، موی کوتاه بله تابع سر هست، وقتی سر پوشونده بشه خود به خود موی کوتاه هم پوشونده میشه، اما موی بلند که اتفاقا موی خانم ها هم نوعاً بلند هست، گاهی از قسمت پشت سر خب از زیر مقنعه بیرون میزنه، گاهی از قسمت جلو میزنه بیرون از زیر مقنعه، خب این رو چه باید کرد؟ خیر، پس این دلیل که مثبت مدعا نیست. بله، دلیل دیگری هست که ما ممکنه بگیم با توجه به خود روایاتی که ازشون وجوب ستر رأس استفاده می شود، همون روایات دلالت دارن بر وجوب ستر موی سر. به عنوان نمونه همین روایتی بود که ما از جناب زراره رحمت الله علیه اشاره کردیم که در ابواب لباس مصلی بود، جلد 4 وسائل باب 28. در این روایت راوی میگه که سألت ابا جعفر علیه السلام ان ادنا ما تصلی فیه المرأة، روایت نهم، قال درع و ملحفة فتنشرها على رأسها و تجلل بها. خب نگاه کنید، وقتی می فرماید که بپوشاند، خب چی رو بپوشاند؟ مرحوم آیت الله خویی میفرمایند که پوست سر که خود به خود با مو پوشونده میشه، مگر کسانی که اصلا مو ندارن. بنابراین خب اگر بگن بپوشاند فتنشرها علی رأسها، ملحفه رو روی سر بندازه، طبیعیه که اینجا مراد پوشوندن موی سره و ایشان میفرمایند که مثل این میمونه که امر کنیم به غسل که لازمه یه غسل اینه که آب به پوست برسه. پس در اینجا هم وقتی حضرت میفرمایند فتن شورها علی رأسها، منظور چیه؟ یعنی پوشوندن اون مویی که از سر در میاد که اگر ساتر نباشه طبعا مکشوفه. لذا بل مطابقه از این روایت استفاده می کنیم که موی سر پوشوندنش واجبه و نیاز به دلیل دیگری نداریم. بنده عرض می کنم علاوه بر فرمایش ایشان، اصلا خود کلمه ملحفه که حضرت می‌فرمایند ملحفه داشته باشه، ملحفه علی القاعده موی سر رو هم می‌پوشانه، یک شیء کوچکی که نیست که. یا در یک روایت دیگر وقتی که راوی سوال می‌کنه در همین باب، روایت 11 از صفوان عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن المرأة تصلی فی درع و خمار، قال یکون علیها ملحفة تزمها علیها. که البته مرحوم شیخ طوسی فرمودن این که این حمل میشه برای این که فضل و ثواب بیشتر داره، یا درع و خمار چیزی رو نمیپوشوندن. من درز میکنم اصلا خود این که حضرت دارن میگن ملحفه باشه، شاید خود همین هم کنایه از اینه که خب ممکنه که درع، ممکنه که معذرت میخوام خمار خیلی بزرگ نباشه و به خاطر این حضرت میفرمایند که ملحفه باشه که حتما موی سر هم در داخل او پوشیده بشه. در ادامه ایشان میفرمایند، خب اصلا شما نگاه کنید همین روایت زراره که روایت نهم بود، حضرت فرمودن درع و ملحفتون فتنشرها على رأسها و تجلل بها. تجلل بها، حضرت تصریح میکنن به کلمه تجلل، یعنی خانم بپوشانه. تجلیل یعنی تغطیه کامل، استیعاب تام. وقتی که مثلا میگیم جلل المطر و الارض، یعنی کاملا زمین رو پوشون، همه جای زمین رو پر کرد، هیچ جا خالی نمون. اینه که حضرت میفرماین سلام الله علی فتنشرها اون ملحفر و علا رأسها و تجلل بها. این تعبیر معناش اینه که سر رو کاملا بپوشانه و مویی هم باقی نمونه، ولو موی بلند، که این پوشاندن کاملا مستوعب باشه، همه موها رو بپوشانه. و اصلا به قول ایشان معنای تجلل همینه. بنابراین خود این روایت دال بر مطلب ما نحن فی هست که پوشاندن موها در نماز برای خانمها واجبه. اما در همین مقوله در این باب 28 روایت دیگری داریم که این روایت هم سندش صحیح هست. روایت اینه، محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم شیخ صدوق به اسناده عن الفضیل عن ابی جعفر علیه السلام، که سند شیخ صدوق به فضیل صحیحه، سر جاش در مشیخ بحث میکنیم و ثابت هم هست، لذا دیگه الان اینجا خیلی معطل نمیکنیم شما رو. در اونجا روایت داره حضرت باقر علیه السلام میفرماین صلت فاطمت علیه السلام فی درع و خمارها علی رأسها لیس علیها اکثر مما وارت بهی شعرها و اذنیها. خب این روایت کسانی که استدلال میکنن بهش میگن حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نماز به جا آوردن در یک درع قمیصی در حالی که مقنعه روی سرشون بود و بیشتر از اون مقداری که مو و گوشهای بی بی پوشونده شده بود چیز دیگری پوشونده نشده بود، کنایه از این که مثلا صورت پوشونده نشده بود. سند این روایت مشکلی نداره، ولو در اسناد مرحوم شیخ صدوق به فضیل، یکی محمد ابن موسی ابن متوکله، یکی هم علی ابن الحسین سعدابادی، این دو در کتب رجالیین قدما توثیق نشدن، اما مرحوم علامه در خلاصه ایشون رو نفر اول رو توثیق کرده، محمد ابن موسی ابن متوکل رو، و به قول مرحوم آی خویی توثیق ایشان برگرفته از توثیق سید ابن طاووس در فلاح السائله، چون وقتی در یک سلسله سندی اسم ایشون رو میاره، میفرماید رجال السند ثقاتون بالاتفاق. پس معلوم میشه اتفاق بوده بین علما در وساقت رجال این سند که از جمله اونها محمد ابن موسی ابن متوکل بوده. حداقلش اینه که مشهور بوده و این برای وساقت کافی است. خب مرحوم آقای خویی هم میفرمایند که سید ابن طاووس با اون عظمت که علی القاعده نمیشه کلامش رو بذاریم کنار. سعد آبادی هم از مشایخ مرحوم کلینی هست و مرحوم ابن قولوی به این مطلب تصریح کرده و در کامل الزیارات فرموده که ما از ثقات نقل میکنیم. خب ایشان هم در اونجا آمده. البته حالا آیا تمام اون افرادی که در کامل الزیارات آمدن ثقه هستن یا نه، این اول کلامه که خب لااقلش اینه که مشایخ بلا واسطه ثقه هستن و از جمله ایشان این آغاز و ما مشایخ بلا واسطه مرحوم ابن قولوی رو ما هم ثقه میدانیم. بنابراین این مقدار محظوری ندارد. حالا سوال اینجا که میگه عن الفضیل عن ابی جعفر علیه السلام، فضیل مراد کیه؟ فضیل ما دو تا داریم، یکی فضیل ابن یساری که فضیل ابن عثمان که نابینا بوده، هر دو هم موثقن و هر دو از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام از این نظر سند مشکلی نداره. اما از حیث دلالت مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند این روایت قاصره. چرا؟ چون در واقع دو دلالت از این روایت برداشت می شود، یکی عقد سلب روایت که حضرت صدیقه طاهره همون جور که بنده عرض کردم صورت مبارکشون رو در نماز نپوشوندن، چون وقتی می فرماید لیس علیها اکثر مما وارد بهی، وارد یعنی پنهان کرد، ستر کرد، مما وارد بهی شعرها و اذنیها، یعنی حضرت صورتشون رو نپوشوندن. یکی هم عقد ایجابی روایته که حضرت سلام الله علیها مو و دو گوش مبارک رو پوشوندن. خب طبعا از اولین بخش استفاده می شود که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها وقتی صورت رو نپوشوندن و فعل و سیره و سنت عملی ایشان هم حجت است، پس معلوم می شود پوشوندن صورت در نماز واجب نیست. جانم فدای بی بی سلام الله علیها و فدای صورت بی بی سلام الله علیها. یا الله. خب اما اون بخش که بخش ایجابی است و مبنای استدلال آقایانه که تصریح می کند مما وارد بهی شعرها، موی مبارکشون رو پوشاندن، مرحوم آیت الله خویی می فرماین خب از پوشاندن مو سیره که استفاده ی وجوب نمیشه، بلکه حد اکثر رجحان استفاده می شود، چون فعله و فعل هم احتمال وجوب درش هست و هم احتمال ندب. بله یک فضیلتی است، بنابراین وجوب ازش استفاده نمی شود. به قول مرحوم آیت الله خویی شاید بشه بگیم آقا امام باقر علیه السلام بیشتر در مقام بیان عقد السلب بودند، یعنی این که بیشتر از سر و دو گوش پوشوندنش واجب باشه، یعنی مثل صورت بخواد واجب باشه، حضرت این رو نفی کردن. لذا از این اثبات وجوب ستر مو نشو. بله اون روایت دیگر استفاده شد و به نظر میاد مطلب تا این مقدار کامله. کنید نقطه ایست که مرحوم آیت الله حکیم اشاره می کنند در مستمسک عروه جلد 5 صفحه 256 و مرحوم آیت الله فاضل هم در تفصیل الشریعه کتاب الصلات در موسوعشون جلد 7 صفحه 74 نقل می کنند که مرحوم صاحب مدارک فرموده که بله اگر سر رو بخواد بپوشانه به گونه ای که خیلی پوشش ساتر قوی نباشه واجب نیست، اشکالی نداره. یعنی ایشون میفرمایند که دلیل ما روایت محمد ابن مسلم هست. در این روایت محمد ابن مسلم تعبیرش اینه، از آقا امام باقر علیه السلام در همین وسائل جلد 4 باب 28 ابواب لباس المصلی حدیث 4، بله این حدیث ببخشید حدیث 3 که می فرماید و به اسنادهی اسناد مرحوم شیخ صدوق عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال که حضرت فرمودن المرأة تصلی فی الدرع والمقنعه اذا کان کثیفا یعنی ستیرا، که این کانه کانه ضمیرش بر میگرده به خدمتتون عرض که درع، پس مقنعه خیلی مقنعه ساتر کاملی لازم نیست باشه. یا در همین باب حدیث 7 محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم فی حدیث قال قلت لابی جعفر علیه السلام ما ترى للرجل یصلی فی قمیص واحد فقال اذا کان کثیفا فلا بأس به، یعنی زخیم باشه، والمرأة تصلی فی الدرع والمقنعه اذا کان الدرع کثیفا، یعنی اذا کان ستیرا. که خب ببینید در این دو روایت سخن از لباس و پیراهن شده و سخن از مقنعه شده، ولی در هر دو مورد سخن از کثیف بودن و ساتریت لباسه، اما در مورد مقنعه چون این قیدی نیامده. پس این که اختصاص داده شده زخیم بودن لباس به درع و پیراهن، معلوم میشه که در مدارک در مقنعه این قید معتبر نیست. این فرمایش این بزرگوار. مرحوم صاحب جواهر در کتاب ارزنده جواهر الکلام در مجلد 8 صفحه 200، بله حالا صفحهشو عرض میکنم، در مجلد 8 مرحوم صاحب جواهر آمدند و جواب دادند. جواب ایشان اینه که بله جواب ایشان اینه که خب اگر این سخن رو بگیم پس معناش اینه که حتی پوست سر هم پوشوندنش لازم نیست، چون اگر قرار باشه مقنعه به گونه ای باشه که اونجا که زیرش هست دیده بشه، خب خب موی سر اگر دیده بشه پس پوست سر هم ممکنه دیده بشه و شر و مو از اجزاء بدن هست دیگه. نگید که خب خود پوست با مو پوشونده میشه، نه دیگه، ساتر باید از غیر بدن باشه و اگر ساتر از غیر بدن باید باشه، مو که پوشاننده پوست سر نیست، پس لازمه این سخن اینه که اگر موی سر از زیر اون مقنعه دیده شود شما بگید اشکال نداره، لازمش اینه که پس اگر پوست سرم دیده بشه اشکال نداشته باشه و این رو کسی قائل بهش نیست. فالاولو مثلو. خب خدمتتون عرض شه که بعضی ها هم گفتن که این روایت، این دو روایتی که عرض کردم بازگشت به یک جا دارد و علی ای حال اون چه که از این روایات فهمیده می شود اینه که زن نماز بخونه در در و خمار و علل قاعده اون دو لباس باید پوشاننده زیر خود لباس باشند و حضرت سلام الله علیه در مقام بیان لباس ساتر بودن. خب لباسی که زخیم نباشه ساتر نیست. بنابراین اینجا مفهوم لقب می شود حد اکثر و اینه که آمدن و اختصاص دادن به درع، گفتن این که گفته در ازاکانه ساترن و در باید پوشاننده باشد و غلیظ باشه و نازک نباشه، خب نه دیگه ای از مفهوم لقبه و مفهوم لقب رو هم که ما قبول بگید نداریم، چون کثیف بودن و ستیر بودن اینجوریه. البته حالا آیا واقعا اینجا در مقام بیان این جهت بودن که سر لازم نیست دقیق پوشونده بشه؟ خیر، انصافا این گونه نیست. عرض کردم اگر این سخن رو بپذیریم پس لازمش اینه که اگر مو نداره خانم سرش رو هم لازم نیست بپوشونه، در حالی که احدی ملتزم به این سخن نیست. پس تا اینجا نتیجه مطلب این شد پوشوندن سر واجب شد برای خانم ها در نماز، پوشوندن موی سر هم در نماز برای خانم ها واجب است. خب یه سخنی هم مرحوم آیت الله حکیم دارن، میفرماین علت این که در این روایات اشاره به پوشوندن سر نشده که اون ساتر و مقنعه روی سر کثیف باشه و نازک نباشه، به خاطر این بوده که متعارف این بوده که مقنعه خود به خود ستیر هست ولو یه مقداری هم نازکتر باشه و حالا اینم خیلی نمیشه بهش ملتزم شد. عرض بنده اینه که علی القاعده حضرت در مقام تقیید نبودن، در مقام بیان از این که در مقنعه شرط نیست ساتریت، بلکه اون مفروغ انه میدانستن و مسئله لباس رو در اینجا اشاره کردن. خب عرض کردم روایاتی که اشاره می کنن تقطیه رأس و امثال اینها که سر پوشونده بشه، ملحفه انداخته بشه و امثال اینها، ازش اصل این بحث ساتریت و این که دیده نشود استفاده می شود. انشاءالله در جلسه بعد بحث گردن خانم ها رو مطرح می کنیم، آیا گردنشون و صورتشون در نماز پوشوندنش واجبه یا نه، خواهد آمد ولله الحمد.